بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در صحیحه سومی ذراره بود که میگه شک 3 و 4 کردم چه بکنم، حضرت فرمودن اضافه، بلند که یک رکعت دیگه اضافه بکنه، لا شیء علی. خب آقای فاضل تونی آمده از این استفاده استصحاب کرده، چون میگه حضرت فرموده حالا که نمیدانی 3 رکعت یا 4 رکعت، بلند شو یک رکعت دیگه بخون. یعنی معناش اینه که استصحاب کن رکعت 4 رو نیوردی. استصحاب همینه دیگه، بنا رو بذار بر 3، بنا رو بذار بر اقل قام، بلند شو یک رکعت دیگه اضافه کن. یعنی استصحاب کن که من رکعت 4 رو نیوردم، بنا رو بر اقل بذار. و به نتیجه استصحاب از این روایت استفاده میشه. و وقتی که بنا رو بر اقل گذاشت، بلند شد یک رکعت دیگه، نماز موصوله زمیمه این میکنه، لا شیء علی. این دلیل تقریب استصحاب. ولی ایشون میفرمان فیه تعم مور. این فاضلتونی که این حرفو زدن یه چند نفری هم به حساب طرفداری کردن، ولی ایشون میفرمان درست نی. با این معنایی که شما کردین درست، استصحاب درست میشه. یعنی بگین استصحاب میکنم رکعت 4 نیوردم، بنا رو بذار بر این که 3 رکعت رو بردم. اما شما اینجوری که معنا کردی استصحابو درست میکنه، اما برخلاف 3-4، یعنی مواجهه با 2-3 اشکاله. یک اشکالش این که این موافق مذهب عامه است، برخلاف تاوی کل علماست به استثناء یک نفر. بنابراین کل علمای امامیه معتقدند که انسان در عدد رکعات بنا رو بر 4 بعد بگذاره و سلام بده و رکعت مفصوله بخونه. این کاری که شما کردین برخلاف مذهب امامیه است. و در این که دیگر این که برخلاف صریح روایاتی ما داریم که کل ما دخل علیک شک کن که صلات تبن علل اکثر. پس این بنای اقل و استفاده استصحاب و یک رکعت موصوله برخلاف فتاوی و نصوصه. و دیگر این که برخلاف صدر روایته، چون در صدر روایت سؤال از شک 2 و 4. حضرت می فرمان حالا که شک 2 و 4 کردی، حتما باید 2 رکعت با فاتحه بخونی. خب از این چی استفاده میشه؟ از این استفاده میشه حالا که شک 2 و 4، بنا رو بذار بر 4، سلام بده و 2 رکعت نماز مستقل عین نماز صبح با فاتحه بخون. از این میفهمیم که بعد بنای علل اکثر گذاشت. چرا؟ برای اینکه اگر بنا بود رکعت موصوله باشه، تعین نداشت فاتحه، تسبیحات هم میتونست بخونه. از اینی که حضرت میفرمان متعینن باید فاتحه بخونه، معلوم میشه بعد بنا رو بر 4 بذاره، بنا رو بر اکثر بذاره، سلام بده، 2 رکعت نماز مستقل با فاتحه بخونه. خب وقتی صدر حدیث به ما میگه بنا رو بر اکثر بذار و اون 2 رکعت مفصوله و منفصله بیار، این راه گشاست برای این که ذیل حدیثم که میگه بلند شو یک رکعت اضافه کن، مقصود یک رکعت مفصوله است. یعنی بنا رو بذار بر اکثر و سلام بده، یک رکعت مفصوله بخون. پس نتیجتاً روایت میشه ضد استصحاب. فاضل تونی میخواست از این روایت استفاده استصحاب کنه، استصحاب عدم اتیان رکعت 4، استصحاب بنای بر اقل که 3 رکعت باشه که استصحابو درست کنه. و حال اون که چون مواجهه با اون اشکالاته به قرینه صدر حدیث، میفهمیم بعد بنا رو بر اکثر بذاره. نمیدونه 3 رکعت خونده یا 4 رکعت، بگه 4 رکعت خوندم، درست ضد استصحابه. پس بنابراین استدلال ایشون باطل میشه. خب حالا که ما روایت اینجوری معنا کردیم، احتمال دوم و گفتیم این ضد استصحابه، پس اون فبن علل یقین چی میشه؟ حضرت فرمود یبنی علل یقین، بناشو بذاره بر یقین. خب یقین که ستاد، میگیم نه، در عدد رکعات یقین به معنای بنای علل اقل نی، یقین به معنای تحصیل براعته. یعنی بناتو بذار بر یقین، یعنی یه کاری بکن که شما یقین کنی بری عزمه شدی. و چه کاریه که اگر انسان بکنه یقین پیدا بکنه بری عزمه شده، بنا رو بر اکثر بذاره. چون اگر بنا رو بر اقل بذاره، مثلا شک رکعت دو و چهار، اگه بنا رو بذاره بر عقل دو رکعت دیگه بخونه، بعدن معلوم بشه که این چهار رکعت خونده بوده، خب نمازش میشه شش رکعتی، احراز واقع نکرده. اما همون آدم اگر بنا رو بر چهار بذاره، سلام بده، دو رکعت بعدن بخونه، اگر بعدن معلوم شد چهار رکعت خونده، این دو رکعت ضرری نمیزنه چون بعد از سلام واقع شده. اگرم معلوم شد واقعا دو رکعت خونده بوده، این دو رکعت متمم او میشه چون هنوز انصراف از قبله پیدا نکرده. پس نتیجتا سید مرتضی این حرف رو ابتکار کردن در کتاب انتصار صفحه 49، ایشون آمده گفته یقین در عدد رکعات معناش یقین به براءته، و وقتی یقین به براءت معنا کردیم روایت میشه ضد استصحاب، و ایشون شاهد هم میاره اون روایت موثقه عمار که میگه فبن علی یقین، یا اون روایت علا و علمکه حضرت میفرمان یک کاری بکن که یقین برات حاصل بشه به براءت. پس اون روایات شاهد است بر این که یقینی که تو این صحیحه ثالث ما داریم یعنی یقین به براءت، و یقین به براءت هم با بنای علل اکثر درست میشه، و بنای علل اکثر هم که ضد استصحابه. این خلاصه حرف دیرون. و بعد ایشون میگه علمای دیگه هم حرف سید رو پذیرفتن، آمدن گفتن هازا محرزون للواقع، یعنی این بنای علل اکثر یه عملیه که به وسیله او انسان احراز واقع میکنه، نه اونی که عامه میگن. و شاهدش هم اینی که عدد هی تکرار کردن، حضرت با این تکرارا خالصه خواستن بفهمونن که حرف اونا درست نیست. خب ولو در بعضی از مواقع هم فرمودن فبن علل اکثر، ولی در یک شرایطی گاهی گرفتار میشدن تقییتا میخواستن بگن فبن علل اکثر، نمیشده با این جملات تکراری که معناش اینه که نکنه اعتماد بکنی به شک در براءت ها، باید یقین به براءت پیدا بکنی. تا اینجا آقا دو احتمال خوندیم، خلاصه آقای فاضل تونی روایت رو میخواست بنای علل اقل و استصحابی معنا کنه، ما روایت رو ضد استصحابی و بنای علل اکثر معنا کردیم. حالا لو سلم، ما که قبول نکردیم حرف فاضل رو به خاطر اون اشکالا، ولی اگر لو سلم، حالا بر فرضم بگیم بله واقعا ظهور داره، یعنی این حدیث ثالثه زراره ظهور داره در بنای علل اقل، همونی که فاضل تونی میگفت، اولا که ما میگیم ظهور نداره، بر فرضم بپذیریم که ظهور داره، قرائنی داریم که باید از اون ظهور رفعیت بکنیم. پس اولا لا ظهوره، این روایت ظهور در استصحاب نداره، ظهور در ضد استصحاب داره. لو سلم امروز میخوام بخونیم، حالا بر فرض قبول بکنیم بگیم این روایت ظهور در استصحاب داره، بر فرضم چنین ظهوری رو ما قبول بکنیم، سبارف و قرائنی ما داریم که باید از این ظهور رفعیت بکنیم. چهار تا قرینه داریم. یک قرینه اولش اینه که این روایت رو باید حمله بر تقیه بکنیم، یعنی اگر بگیم ظهور داره در استصحاب، ظهور داره در بنای علل اقل، باید حملش کنیم بر تقیه که موافق مذهب عامه است، با حال اون که تقیه هم برخلاف قاعده است، فتعینا که باید بنای علل اکثر معنا کنیم. این یک قرینه بر این که از ظهور استصحابی این صحیحه باید رفعیت کنیم. قرینه دوم این که ما اگر بخوام استصحابی معنا کنیم با صدر حدیث مغایره، صدر حدیث میگه بنای علل اکثر بکن، ما اگر اینو بخوایم بنای علل اقل معنا کنیم با صدر حدیث سازگار نیست، پس اونم قرینه دوم میشه بر این که ما نمیتوانیم این صحیحه رو بنای علل اقل رو استصحابی معنا کنیم. قرینه سوم این که غیر از فاضل تونی و اون سه چهار نفر تمام علما از این روایت بنای علل اکثر فهمیدن، بر فرضم حالا یک ظهوری داشته باشه در بنای علل اقل، ولی غیر از این سه چهار نفر فاضل و شارح سید صدر و صاحب فصول، غیر از این سه چهار نفر همه از این روایت بنای علل اقل فهمیدن، یعنی خلاصه بنای علل اکثر فهمیدن. اینم قرینه سوم. قرینه چهارم تکرارای حضرته، اگر واقعا بنای علل اقل بود دیگه اینقدر تکرار نمیخواست، آخه حضرت با این تکرارا میخوان که ان لا لابلای این تکرارا حرفو بزنن که بنای علل اکثر کن. خلاصه درس چی شد آقا؟ ما قبول نداریم که این صحیحه ثالثه ظهور در استحباب داره. امرو میخوام بگیم لو سلم بر فرضم ظهوری داشته باشه، ولی سوارف و قرائنی ما داریم که باید از این ظهورش رفعیت کنیم. یعنی روایت بر فرضم ظهوره در بنای علل اقل و استصحاب داشته باشه، با اون سوارف و قرائن از این ظهورش رفعیت میکنیم و میگیم این روایت بنای علل اکثر و ضد استصحابه. ثم لو سلم، هر جا لو سلم بود اینجوریه اولا و ثانیا. اولا لا نسلم که این روایت ظهور در استصحاب داره، حالا ثانیا لو سلم بر فرضم تسلیم بشیم که این صحیحه ثالثه ظهور داره در بنای علل اقل که مطابق با استصحابه که فاضل ادعا میکنه، کان هناک قرائن، سوارف و قرائنی ما داریم که ما رو صرف میکنه انهاز از ظاهر، یعنی نمیگذاره ما به این ظاهر عمل بکنیم. قرینه اول، یک، مثل و تعین حمل ها این ازن، اگر این صحیحه رو ما حملش کنیم بر بنای علل اقل، متعین است که حملش کنیم بر تقیه، چون بنای علل اقل موافق مذهب عامه است، باید حملش کنیم بر تقیه، و هوه و تقیه هم بر خلاف قاعده است. اصل یعنی قاعده، حمل کلام بر تقیه، آخه چون تقیه یعنی بیان حکم بر خلاف واقع، خب این بر خلاف قاعده است. این قاعده اقتضا میکنه امام وقتی حرفی میزنه در مقام بیان حکم الله واقعیه، شما به این قرینه باید اینو حملش کنی بر تقیه، تقیه هم بر خلاف قاعده است، فتعین که حملش کنی بر بنای علل اکثر. این دنبالشو نداره با. ببینید بر فرض این حدیث ظهور داشته باشه در بنای علل اقل، قرینه اقتضا میکنه از این ظهور رفعیت کنی. قرینه اول چیه؟ بیایم بگیم این روایتی که ظهور داره در بنای علل اقل، این حمله بر تقیه میشه که موافق مذهب عامه، و حمله بر تقیه هم بر خلاف قاعده است. حالا که بر خلاف قاعده است، فتعین که روایت رو حملش بکنیم بر بنای علل اکثر، شد ضد استصحاب. این قرینه اول. یه دو خط رها کنیم، قرائن یه جا بخونیم، ایشون فاصله انداخته. مع، دو تا خط بریم پایین. مع قرینه دوم. قرینه دوم این که هذا المعنا، یعنی بنای علل اقل، این روایت که ما بنای علل اقل کردید، این مخالف با صدر حدیثه. صدر حدیث با قرینه اون فاتحه گفتیم معناش بنای علل اکثره و او ابای از این داره که شما حملش کنی بر تقیه. پس قرینه دوم اینه، هذا المعنا یعنی بنای علل اقل مخالف است. شما ذیل حدیث رو بنای علل اقل معنا کردی، و حال و این که این بنای علل اقل مخالف با صدر حدیث الابی عن الحمل علی تقیه، چون صدر حدیث میگه بنا رو بر اکثر بذار، او دیگه ابا داره که انسان حمل بر تقیه کنه. پس اون چون به حساب بنای علل اکثره، اون قرینه میشه که این آخر حدیث هم بناشو حمل بکنیم بر بنای علل اکثر و از اون ظهور رفعیت کنیم. این دو تا قرینه. مع قرینه سوم، غیر از این سه چهار بزرگوار تمام علما از این حدیث زراره بنای علل اکثر فهمیدن که منطبق با فتوای امامیه میشه. این هم یه قرینه بر این که ما باید از اون ظهور حدیث که بنای علل اقل رفعیت بکنیم. قرینه سوم این که علما لم یفهمو منها، از این صحیحه نفهمیدن الا البنای علل اکثر، از این بنای علل اکثر فهمیدن. این سه تا قرینه الا غیر ذالک. قرینه چهارم، قرینه چهارم هم اون تکرار امام، اون مبالغه در تکرار. چرا حضرت برای یه حکم شرعی اینقدر حرف زدن؟ خب بابا بنا رو بذار بر سه. این که حضرت جور و واجور جملات متعدد آوردن برای اینه که در لابلای این حرفا بفهمونن. من اگر به شما هم گفتم بنای علل اقل، اون ظاهرش مقصود نی، مقصود بنای علل اکثره الا غیر ذالک، یعنی قرینه چهارم. قرینه چهارم هم اینها قرائنی است که یوهنو سست میکنه اراده بنای علل اقل رو. پس بر فرضم حدیث ظهوری داشته باشه در بنای علل اقل، با این سوارف و این قرائن اربعه باید از اون ظهور رفعیت بکنی و بگیم مع مقصود بنای علل اکثره و بنای علل اکثر هم که ضد استصحابه. خب حالا بریم سراغ اون دو خطی که نخوندیم. ثم این حدیث آقا 5 تا احتمال داره، ما تا اینجا دو تاشو خوندیم. این حدیث صحیحه زراره 5 احتمال داره. یه احتمال مال آقای فاضل تونی بود که میگه بنای علل اقل و استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم و بلند شو یه رکعت متصل بخون، این یه احتمال که ردش کردیم. یه احتمال هم ما دادیم که چی بود؟ ضد استصحاب. گفتیم این حدیث معناش بنای علل اکثر است و سلام است و رکعت منفصله. این دو احتمال. اینجا احتمال سوم میخوام بگیم، از شد 5 احتمال داره، ما تا اینجا دو تاشو خوندیم، حالا میخوام سومی رو بخونیم. این احتمال سوم یه آقای بین ما و فاضل تونی. فاضل تونی احتمال اولی بود استصحاب، ما چیکاره بودیم؟ ما ضد استصحاب. این یه آقاییست بین فاضل و ما، یعنی در عین حال هم با فاضل فرق داره هم با ما فرق داره. فاضل حمل میکرد بر بنای علل اقل و میگفت روایت استصحابی، این آقا حمل بر تقیه میکنه، میگه نه. چرا؟ برای اینکه گرفتار اون اشکالا نشه این حمل علل اقل و حمل بر تقیه میکنه. و دیگر اینکه مثل ما هم نی، چون ما منکر استصحاب شدیم، گفتیم این روایت دلالت بر استصحاب نداره. این آقا میگه چرا؟ از اون لا تنقضش ما میتونیم استفاده کنیم که استصحاب حجته. اگه بخوان خلاصه این احتمال سوم رو بنویسین، اینجوری بنویسید: انفکاک بین حکم و القاعده المستشهد علیها. تا اینکه توضیح بدیم این آقای احتمال سومی چی میگه، یعنی چیکار میکنه؟ انفکاک، احتمال سوم اینه، انفکاک بین حکم و قاعده مستشهد بها، یعنی آمده حکم و حمله بر تقیه کرده، یعنی اون بنای علل اقل و حمله بر تقیه کرده که گرفتار اون اشکالای فاضل نشه. ولی از اون برم گفته ما از این روایت میتونیم استفاده بکنیم. چرا؟ برای اینکه برای اون حکم حضرت یه قاعده استشهاد کردن، فرمودن لا تنقض الیقین بشک، ما از اون لا تنقض الیقین بشک استفاده استصحاب میکنیم. پس احتمال سومی شد انفکاک بین حکم و قاعده مستشهد و علیها. الان بعد یه مثالی بزنیم، عبارت یه قدیل نامعنوسه تا اینکه معناش روشن بشه. ببینید آقا، یه روزی اختلاف بوده که آخر ماه رمضان یا عید فطره، روزه واجبه یا حرامه. اتفاقا اون سال ماه رمضان بوده، اون روز سیوم واقعا ماه رمضان بوده، روزه واجب بوده، ولی قاضی القضات و دستگاه منصور دوانیقی حکم کردن امروز عیده. خب حالا با اینکه ماه رمضانه و روزه واجبه، ولی منصور دوانیقی دستگاه قضاتش گفتن امروز عیده و نباید روزه بگیریم. خب این قضات آقا، یعنی این سلاطین جو همیشه فکر بهانه بودن که یه بهانه ای از ائمه بگیرن، بگن اینا مخالف نظامن، خب سر به نیستشون کنن. اینا هم تا اونجایی که میتوانستن رعایت میکردن، تقیه میکردن. اومد مأمور فرستاد، اومد به حضرت گفت آقا شما چیکار میکنین امروز؟ ایشون فرمودن الامر الى امام المسلمین، ولی قضیه دست ولی امره، امورات مردم به دست امام المسلمینه. انسام سمنا ان افتر افترنا، اگه ایشون روزه بگیره ما روزه میگیریم. واقعا مظلومیت رو بینید تا کجاها بوده، یعنی حضرت روزه نمیتونسته بگیره با اینکه اون روز ماه رمضان بوده، حضرت روزه شون رو خوردن، بعدن هم غذا کردن. خب حالا اینجا عنایت بفرمین، الان اینجا این قاعده درستیه، مطابق با واقع هم هم واقعا الامر الی امام المسلمین، امورات شرعی مردم به دست ولی امره، به دست امام المسلمینه. این یه حکمیست مطابق قاعده، اما در تطبیقش تقیه شده. ببینین در تطبیقش، یعنی منصور خیال کرد حضرت او رو امام المسلمین میدونه. ببینین قاعده مطابق با واقع، خلاف واقع نی، واقعا اینجوریه، امورات دست امام المسلمینه، اما حضرت مخصوص خودشون بودن از امام المسلمین. او خیال کرد حضرت او رو امام المسلمین میدونه. پس ببینید الان اصل مطلب خلاف واقع که امروز عید فطره، اما تطبیق این قاعده بر اون خلاف قاعده تطبیق حقیه، یعنی واقعا یه کار حقیه که حضرت اینجا تطبیق کردن این قاعده حق رو بر یه امر ناحق. ناحق بوده که امروز عید باشه، امروز عید نبوده، ماه رمضان بوده، روزه واجب واجب بوده، اما حضرت از این قاعده حق تقیتاً در مورد تقیه این قاعده را استفاده کردن. پس میشه که انسان یک قاعده‌ای که حق مطابق با واقع هم تقیتاً تطبیقش بده بر یک امر غیر حق. این که تو ذهنتون جا گرفت، حالا احتمال سوم روشن میشه. این آقای احتمال سوم آمده آمده گفته چی؟ گفته این که حضرت حکم کردن بنا رو بذار بر اقل، چون اینم مثل همون فاضلتونیه، میگه ظهور حدیث در بنای علل اقل. این که حضرت اومدن حمل کردن گفتن بنای بر اقل، این تقیه است، یعنی برخلاف واقع حضرت حرف زدن، مطابق میل عامه حرف زدن. اون وقت برای این حکم برخلاف واقع یه قاعده حق رو تطبیق کردن، کنام لا تنقض الیقین بشر. ببینین اون که حضرت گفتن بنا رو بذار بر عقل، حکم ناحقه، این مطابق با مذهب عامه بوده، این کار بر خلاف واقع بوده، انسان باید بنا رو بر اکثر بذاره. اما بر این کار خلاف واقع حضرت یک قاعده مطابق با واقع رو بردن. حالا میخواد چی کار کنه؟ نه اینکه ما گفتیم از این روایت استفاده استصحاب نمیشه، این آقا میخواد استفاده بکنه. از اون ور مثل فاضل نمیگه برنشه یه رکعت بنای بر عقل بذار و یه رکعت موصوله بخون تا اون اشکالا بشه. از اون ورم مثل ما نیستش که منکر استصحاب بشه، میگه ما میتونیم استفاده استصحاب بکنیم. از کجا؟ از اون قاعده لا تنقض الیقین بشر. ولو این قاعده را حضرت بر این امر باطلی استشهاد کردن، ولی خود قاعده که حقه، واقعا لا تنقض الیقین بشر یه قاعده حقیه، مثل اونجا با که قاعده حقه ولی در مورد تقیه پیاده شده، اینجا هم همینجور. پس مانعی نداره. ببینین شد انفکاک. حالا عبارت نگاه کنین، این آقا الان چی کار کرد؟ انفکاک کرد بین حکم و قاعده مستشهد و علی، یعنی آمد گفت اون بنای علل اقل تقیه است، اما این لا تنقضی که حضرت شاهد آوردن برو، این که دیگه بر خلاف واقع نی، این یه قاعده حقیه تطبیق شده بر اون مطلب ناحق. پس نتیجتاً انفکاک شد در این حدیث بین حکم، یعنی در شک 3 و 4 بنا رو علل اقل میذاریم، حملش میکنیم بر تقیه، یعنی حمل میکنیم که این حرف بر خلاف واقعیه، اما لا تنقض الیقین به شک ازش استفاده میکنیم. آخه ما ازش استفاده استصحاب نمیکردیم، گفتیم این روایت تقیه بندش دور، به درد نمیخوریم. آقا میگه نه، ما از اون قاعدش استفاده میکنیم، ولو قاعده رو بر اون امر خلاف واقع آوردن، اما خود این قاعده که خلاف واقع نی، اون حکمی که حضرت کردن خلاف واقعه، اما این قاعده ای که استشهاد بر او آوردن، این مطابق با واقعه و عیبی نداره که انسان یک قاعده مطابق با واقع رو استشهاد بیاره بر یک امر خلاف واقع. پس نتیجتا اینم احتمال سوم، ایشون این احتمالم رد میکنن. حالا عنایت بفرمایید. و اما احتمال، رفتیم سراغ احتمال سوم، احتمال این که یه آقای اینجور گفته، گفته مراد از عدم نقض یقین به شک، این روایت که میگه یقین تو به شک نقض نکن، معناش اینه که جایز نیست بنا تو بگذاری بر آوردن رکعت چهارم. بر این کتاب تو حاشیه رفته. بله، عدم جواز بنا علی وقوع المشکوک. ایشون میفرماد، این آقا اینجور میگه، یعنی یه خط اضافه است، اما احتمال، برید خط پایین، اما احتمال این که مراد از عدم نقض یقین به شک، یعنی این آقا آمده گفته لا ینقض الیقین به شک، معناش اینه، یعنی جایز نیست بنا رو شاقا تا اون کتابتونی بدی اینو. بله اونو بدید آقا، بهتره، معذرت میخوام. بله ببینید آقا، ثم ارتکاب، بله اونم درسته، ما بی خودی رفته بودیم پایین تر. خب حالا دیگه رو همین میخونیم. یه آقای اومده اینجوری مرتکب شده، مرتکب حمل بر تقیه شده در مورد روایت، یعنی در مورد روایت که عدد رکعات بنای علل اقلی که امام فرموده، حمل بر تقیه کرده، اما اون قاعده ای که استشهاد شده به اون قاعده برای این حکم مخالف للواقع، اونو هم کرده بر بیان واقع. این علا متعلق به این حمله دومیه. میبینید چی کار کرده؟ گفته این حمله بر تقیه کرده در مورد روایت، یعنی مورد روایت که شک 3 و 4ه، شک در عدد رکعاته، این آمده حمله بر تقیه کرده، گفته حضرت تقیتن فرمودن بناره بذار بر 3، یعنی مطابق با واقع نی، بر خلاف واقع. و اما اون قاعده لا تنقض الیقین به شکی که حضرت استشهاد کردن به او برای این قاعده، اون آمده گفته چی؟ گفته او مطابق با واقعه. اون قاعده رو هم کرده بر بیان واقع تا این که تقیه در چی باشه؟ در تطبیق باشه. لیکون تقیه فی اجراء القاعده فی المورد. این همون عبارتیست که من میگم، تقیه در تطبیق، یعنی آمده اون لا تنقضی رو که حضرت استشهاد آوردن برای اون حکم بر خلاف واقع، آمده اینو حمله بر بیان واقع کرده، گفته اون حکم بر خلاف واقع. این لا تنقض هم درسته برای اون حکم مخالف للواقع حضرت آوردن، ذکر کردن، استشهاد کردن، اما این حکم در عین اینکه استشهاد شده بر یک خلاف حکم خلاف قاعده، ولی در عین حال حملش میکنیم بر بیان واقع، چون خود لا تنقض الیقین به شک یه قاعده مطابق با واقعیه. چرا این کار کرده؟ تا این که تقیه در تطبیق باشه. یعنی درست این قاعده رو حضرت استشهاد کرده برای او، ولی این قاعده تقیه هم اگه درش هست، در تطبیق تقیه، در اجراء قاعده است در مورد، لا فی نفس القاعده، مثل الامر الی امام المسلمین ها، که در خود او که تقیه نی، در اون اجراءش در محضر منصور اونش تقیه است. اینجا هم همینجور آمده این لا تنقض الیقین به شکی که حضرت استشهاد کرده برای اون خلاف واقع، گفته بله این در تطبیقش بر او تقیت، اما خود قاعده یک قاعده تامیه، پس ما میتونیم ازش استفاده استثاب کنیم. ببینین هم با فاضل پخش کرد، هم با ما. با فاضل حمل میکرد بر بنای علل اقل، و میگو بلند شو یه رکعت نماز بخون، استثاب استفاده میکرد. این آقا نمیکنه، میگه اون حمله بر تقیه میشه، حمله بر تقیه رو که ادام نمیتونه ازش استفاده بکنه. از اون ورم مثل ما نیست که منکر حدیث بشه، یعنی منکر استثاب بشه، میاد میگه بله اون حکم بر خلاف قاعده است، اما لا تنقض الیقین به شک هم حضرت درسته برای اون حکم بر خلاف قاعده آوردن، اما خود این یک مطلب تمامیه، یعنی در تطبیقش تقیه شده و الا خود قاعده تمامه. حالا که خود قاعده تمامه، پس ما از لا تنقض الیقین به شک استفاده استثاب میکنیم و میگیم استثاب حجته. چرا؟ بر این که اگر تقیه هم هست در این قاعده، در تطبیقش تقیه است، نه در خود قاعده. بنابراین از این روایت نه حرف فاضل رو میزنیم که گرفتار اون اشکالا بشیم، نه حرف شیخ رو میزنیم که به کلی منکر استثابه، چون شیخ فرمود از این روایت استفاده استثاب نمیشه. اون حکم رو چیکار کرد؟ حملش کرد بر تقیه که گرفتار اون اشکالا نشه. از اون ورم اومد از این روایت استفاده استثاب کرد از قاعده لا تنقضش، مطلب باطل باطل بشه. لا تنقض الیقین به شک امر باطلی نی. این همه روایات داریم، پس ما میتوانیم در این حالی که اون حکم و حمله بر تقیه بکنیم، ولی لا تنقض حمله بر تقیه نمی کنیم. شد چی؟ شد تفکیک بین حکم و قاعده مستشهد به ها، یعنی حکم و حمله بر تقیه کردیم، اما قاعده رو حمله بر تقیه نمی کنیم، حمله بر واقع می کنیم و استفاده استثاب ازش می کنیم. ایشون می فرمان این کار مخالفتون اخرى، این کار این آقا تمام شد، ارتکاب این کار ایشون میگه مخالفتون اخرى لظاهر. این دوتا مخالفت ظاهر کرده، اولا حکم و حمله بر تقیه کرده و ما گفتیم تقیه خلاف قاعده است، و ثانیا آمده از یک قاعده ای که بر امر باطل استشهاد شده، از اون قاعده استفاده کرده، اینم باطله. حالا که این قاعده بر امر باطله، خود قاعده باطله. حالا که اون حکم تقیه، این قاعده هم تقیه، یعنی ازش استفاده استصحاب نمیشه کرد. لذا میفرماد مخالفتون اخرى، یعنی این احتمال سوم، دو تا خلاف قاعده درش هست. یکی این که حکم و حمله بر تقیه کرده، حمل حکم بر تقیه خلاف قاعده است، مخالفت مسئله دومیش اینه که آمده اون قاعده‌ای که بر امر باطل استشهاد شده از اون قاعده استفاده کرده. نه خیر، همونطوری که اون حکم تقیه‌ایه، لا تنقض الیقین به شک هم تقیه‌ایه، یعنی نمیشه ازش استفاده استصحاب کرد. و امکانم ممکنن فی نفسه، ولو ذاتن ممکنه، مثل همون الامر امام المسلمین، ولو ذاتن یک کار ممکنیه، آدم میتونه از یک قاعده حقی بر یک مطلب ناحقی استشهاد بکنه، ولی ظاهرا جایز نی. پس احتمال سوم رو باطل کردیم. بریم سراغ احتمال چهارم. و اما احتمال کون المراد، این مال صاحب فصوله، همون صفحه 371 که اون رو آدرس دادم، اونجا مراجعه بکنیم. ببینیم فاضل صاحب فصول چیکار کرده. احتمال چهارم میخوام بخونیم. عنایت کنید آقا، صاحب فصول آمده از جمله لا تنقض الیقین به شک استفاده استصحاب کرده، همون کاری که فاضلتونی میکرد. یعنی شما که نمیدونی سه رکعت خوندی یا چهار رکعت، استصحاب کن، بگو چهار رکعت نخوندم، سه رکعت خوندم. حالا بعد چیکار کنی؟ بعد یه رکعت بیاری. یه رکعت رو چجوری بعد بیاری؟ خیلی زیرکی کرده ایشون، آمده از دو تا جمله دو تا استفاده کرده. میگه روایت میگه لا تنقض الیقین به شک، یعنی شما که نمیدونی چهار رکعت آوردی، بنا رو بذار چهار رکعت نیوردم، استصحاب میشه دیگه. یعنی بنا تو بذار بر سه و بگو چهار رکعت نیوردم. پس ما از لا تنقض الیقین به شک استفاده استصحاب میکنی، میگیم رکعت چهارم رو نیوردی. حالا بعد چیکار کنیم؟ رکعت چهارم بیاریم. چه جوری بیاریم؟ میگه سلام بده، همین رکعتی که الان میدینی سومیه، یعنی یقین داری رکعت سومه، رو این سلام بده. اون یه رکعتی که بدهکاری بعد از سلام بخون که با مذهب امامی هم مخالف نباشه. اینا از کجا میگه؟ میگه روایت بعدش میگه لا یدخل شک فی الیقین، اون مشکوکه رو داخل یقین نکن، یعنی بعد از سلام بیار. دقت کردین چیکار کرده؟ که خلاصه مطلب آمده از لا تنقض استفاده کرده استصحاب رو و گفته ما رکعت چهارم نیاوردیم، پس باید بیاریم. فاضلتونی چجوری میگفت بیار؟ میگفت بلند شو موصوله بیار، که گرفتار اون اشکالا میشد. این میگه نه، شما استصحاب کن، بگو من رکعت چهارم نیوردم، این رکعت سوممه، سلام بده سر رکعت سوم. حالا اون یه رکعت بدهکاری چی میشه؟ بعد از سلام بلند شو اون یه رکعت رو بیار. از کجا این حرفو میزنی؟ برای اینکه جمله بعد میگه لا یدخل شک فی الیقین، یعنی اون مشکوکه رو، یعنی اون رکعت چهارمی مشکوکه رو داخل متیقن نیاری، یعنی سلام بده و بعد از سلام اون یک رکعت رو بیار. اینم احتمال چهارم، که هم استفاده استصحاب کرده و هم یه جوری کرده اشکالای فاضل بار نشه، که بلند شد گفت یه رکعت موصوله بیار، از جمله اول یه استفاده کرده که استصحاب حجت رکعت چهارم رو نیوردم، پس باید یک رکعت بیارم. چجوری بیارم؟ از جمله دوم استفاده کرده. جمله دوم میگه شک و قاطی یقین نکنی، یعنی اون رکعت مشکوکه‌ای که بدهکار هستی اونو قاطی اون سه رکعت نکن، یعنی سلام بده بعد از سلام بیار. به خیال خودش ایشون این کارو کرده و اون هم استصحاب رو ثابت کرده و هم از اشکالای فاضلتونی فرار کرده. ببینیم این احتمال چطوره. اما احتمال این که صاحب فصول داره اینجور میگه، میگه مراد از عدم نقض یقین به شک عدم جواز بناء علی وقوع المشکوک به مجرد شک. جمله اولو داره استفاده میکنه با عدم نقض یقین به شک، یعنی لا تنقض. آخه اولین جمله‌ای که در اون حدیث بود تو اون هفته جمله، اولین جمله‌اش این بود که لا تنقض الیقین به شک، آمده گفته مراد از عدم نقض یقین به شک اینه، یعنی جایز نیست بنا تو بذاری بر وقوع اون مشکوک، یعنی رکعت چهارم، بنا تو نذار بر این که مشکوک آوردی، به مجرد این که احتمال میدی چهار رکعت آوردی اون به اون احتمال اعتنا نکن، بگو من چهارم رو نیاوردم، کواه و مقتدل استصحاب. پس ببینید از لا تنقض استفاده استصحاب کرد، نقض نکن یقین تو به شک، یعنی با احتمال رکعت چهارم اعتنا نکن، به مقتضای استصحاب بگو من رکعت چهارم نیاوردم. فیکون و مفادهو، پس مفاد لا ینقض الیقین به شک چیه؟ اینه که جایز نیست اقتصار، یعنی اکتفا، جایز نیست اکتفا کنی به اون رکعت مردده بین سه و چهار، چون شما وقتی استصحاب کردی میگی من رکعت چهارم برام نیوردم. پس نمیتونی اکتفا کنی به این رکعت مردده بگی من 4 رکعت آوردم. بگو 4 رکعت نیوردم. خب نیوردم چیکار باید بکنی؟ پس بعد 1 رکعت بیاری. چه جوری بیاریم؟ نه مثل فاضل که گرفتار اون اشکالا بشیم، اون 1 رکعتو سلام بده. یعنی الان که مرددی این 3 یا 4ه، بنا رو بذار بر 3، بگو 4 نیوردم، سر 3 رکعتی سلام بده. حالا که سر 3 رکعتی سلام بدی، 1 رکعتو چیکارش کنی؟ بعد از سلام بیار. اینا از کجا میگه؟ از جمله دوم که میگه مشکوک و قاطی متیقن نکن. یعنی اون 1 رکعت 4ومی مشکوکه رو بعد از سلام انجام بده. و قوله لا یدخل الشک فی الیقین. و اما اون که اومد جمله دوم گفت شک و قاطی یقین نکن، یراد و بهی، مراد از این لا یدخل الشک فی الیقین اینه. یعنی اون رکعت مشکوک و فیها، رکعت 4ام که بنا رو گذاشتی بر عدم وقوعش به وسیله استصحاب، اونو لا یذمها الی الیقین نکنه. اون رکعت 4ومی مشکوکه رو زمیمه بکنی، چون فاضلتونی میگفت زمیمه بکنی، شون میگه نه زمیمه نمی کنی تا اون اشکال پیش بیاد. لا یذمها الی الیقین، اون رکعت مشکوکه رو زمیمه و قاطی این 3 رکعت نمی کنی. یقین کدامه؟ عن القدر المتیقن من الصلات. یعنی اون 1 رکعت مشکوک رو قاطی این قدر متیقن 3 رکعت نکنه، بل یعتی بها، بلکه اون رکعت مشکوکه رو مستقله بیاره علی مذهب خاصه. چون مذهب خاصه اینه که اون نمازایی که بعدن میاره باید بعد از سلام باشه. فتیه من المخالفت ما لا یخفا. ایشون میگه این احتمال 4ومی که آقای صاحب فصول در حدیث داده، فتیه، در این احتمال من المخالفت لظاهر الفقرات سید ابسق فتیه مخالفت ظاهرش ما لا یخفا علی المتعمل. دیرو عرض کردم اون یبنی علیه، اگه متمم قبل بگیریم میشه 6 فقره، اگر جدا بگیریم میشه 7 فقره. ایشون میگه این کاری که ایشون کرده با اون فقرات 3 و اون فقرات 7 مغایرت داره. عنایت کن آقا چیکار کرده؟ دوتا مخالفت ایشون. اولا ایشون این شلا یدخل و شک فی الیقین رو باید شک و مشکوک معنا کنه، یقینم متیقن، یعنی مشکوک و قاطی متیقن نکنه. با حالی که در تمام اونا شک به معنای خودش بود، یقینم به معنای خودش بود، اما در این یه دونه ایشون شک رو به معنای مشکوک گرفته، یقین رو به معنای متیقن. این یک خلاف ظاهر. خلاف ظاهر دوم، این جملات همه تأکید اون جمله اوله، با حالی که ایشون ازش استفاده تأسیس کرد. جمله لا یدخل الیقین فی الشک، لا یدخل الشک فی الیقین، مثل اون جملات بعدی، اینا همه تأکیده، با حال اون که صاحب فصول ازش استفاده تأسیس کرده. دوتا خلاف ظاهر رو داریم میدیگیم. ایشون میگه فتیحه در این کاری که ایشون کرده مخالف ظاهری کرده که فیه مالا یخفا. کدوم مخالف ظاهرش؟ دوتا مخالف ظاهر کرده. لا یدخل شک فی الیقین، یعنی لا یدخل مشکوک فی المتیقن. آخه اون رکعت 4ومه که شک نمیگم، مشکوک میگم. ایشون در این یه دونه فقره مشکوک، شک رو باید به معنای مشکوک بگیره، یقین رو به معنای متیقن بگیره. و حالا اون که در اون فقرات دیگه شک به معنای خودشه، یقینم به معنای خودشه، ایشون در این فقره شک رو به معنای مشکوک گرفته، یقین رو به معنای متیقن. این یک خلاف ظاهر. خلاف ظاهر دیگه، اون جملات همه تأکید جمله اوله، و حالا که ایشون ازش استفاده تأسیس کرده. لا یدخل شک فی الیقین رو باید تأکید اولی بگیری، با حالی که ازش یه معنای استفاده کرده، استفاده کرده که اون 1 رکعت رو بعد از او بیار، یعنی استفاده تأسیسی کرده. با حال اون که تأکیده، بقیهش تو فردا انشالله.